بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعت و عبادت شما شنوندگان عزیز به درگاه خداوند متعال. بدون فوت وقت میریم به سراغ همکارنمون در بخش خبر، 20 دقیقه خبر گوش میکنیم، بعد برمیگردیم با ادامه بزرگ را با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
خودرو و فولاد در صدر معاملات هفتگی بورس کالا.
حمایت مالی از طرح‌های دانش بنیان معدنی
و آغاز ساخت کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش گرم با ظرفیت 1,000,000 تن با حضور وزیر صنعت در منطقه دهمرد شهرستان بختگان. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. من ابراهیم آقابالایی به اتفاق همکارم
بنده میترا چاوشی زاده هستم، سلام عرض میکنم خدمتتون.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعتهای 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز در خدمت شما هستیم.
خودرو و فولاد در صدر معاملات هفتگی بورس کالا قرار گرفتند. سه شرکت ایران خودرو، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران بیشترین فروش بازار فیزیکی بورس کالا را در هفته گذشته به ثبت رساندند. بر اساس آمار بورس کالای ایران در هفته منتهی به 16 دی، ایران خودرو با ثبت معامله بیش از 1600 میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. فولاد مبارکه اصفهان هم با داد و ستد بیش از 1500 میلیارد تومان در رتبه دوم و ملی صنایع مس ایران با فروش حدود 1400 میلیارد تومان در رتبه سوم قرار گرفت.
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفته این صندوق امسال 2000 میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورسی را در بازار سرمایه خرید است. به گفته آقای دانش، صندوق توسعه ملی امسال از طریق بورس وارد بازار حامل‌های انرژی شده و 90% سرمایه گذاری‌های این صندوق در حوزه انرژی و معادن است. آقای دانش افزود نوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی برای توسعه میدان نفتی و یا گازی بلند مدت است. معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی همچنین گفت این صندوق طی 10 سال تا 80 میلیارد دلار در بخش بالادست انرژی سرمایه گذاری می کند.
مدیریت نرخ سود با قراردادهای آتی مبنی بر اوراق. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت استفاده از قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی موجب می شود تا نرخ‌های سود در یک فضای شفاف مصون از نوسانات قرار گیرد. به گفته ی آقای پیره در این نوع قرارداد یک ورقه تامین مالی معین در آینده با قیمت توافقی میان طرفین معامله و بهای آن در مقطع سررسید قرارداد آتی پرداخت می شود. آقای پیره افسود استفاده از قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح شد و اعضای کمیته با قرار گرفتن اوراق اجاره یا اوراق مرابحه به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی موافقت کردند.
مدیر عامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی گفت همه طرح‌های دانش بنیان معدنی که نیازمند منابع مالی باشند حمایت مالی می‌شوند. فرید دهقانی:
مصوبه‌ای رو داشتیم که کلیه طرح‌های دانش بنیان در بخش معدن و فراوری رو که به تایید صندوق نوآوری شکوفایی یا معاونت رئیس جمهور به عنوان طرح دانش بنیان رسیده باشه با یارانه سود 4% حمایت میکنیم و هر شرکتی که طرح دانش بنیانی داشته باشه ما میتونیم اینها رو حمایت بکنیم.
تالار خودروی بورس کالا یک شنبه میزبان ارزی 12,000 دستگاه خودروست. 2,000 خودروی پژو 207 اوتوماتیک به قیمت پایه هر دستگاه 280 میلیون تومان و 4,000 پژو 207 دنده‌ای هر دستگاه 185 میلیون و 500 هزار تومان یک شنبه در بورس کالا عرضه می شود. 2,000 خودروی تارا دنده‌ای هم به قیمت هر دستگاه 256 میلیون و 500 هزار تومان عرضه خواهد شد. همچنین 4,000 دستگاه شاهین به قیمت پایه هر دستگاه 304 میلیون تومان عرضه می شود. مهلت ثبت سفارش این خودروها ساعت 17 روز قبل از عرضه و میزان پیش پرداخت این خودروها 100% است. قیمت نهایی این خودروها بعد از انجام مراحل کشف قیمت مشخص و هزینه های جانبی نیز به آن اضافه می شود.
ساخت کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش گرم با ظرفیت 1,000,000 تن با حضور وزیر صنعت در منطقه دهمرد شهرستان بختگان آغاز شد. آقای فاطمی امین گفت این ایران در ماه گذشته رتبه 7 تولید فولاد را در دنیا به دست آورد. پیش از این ایران جایگاه 10 را در بین کشورهای تولید کننده فولاد را داشت.
آغاز ساخت واحد صنعتی تولید آهن اسفنجی در بختگان با حضور وزیر صمت. شهبازی مدیر عامل:
به صنایع فولاد برای تولید شمش بیلیت و اصلا خدمت شما میلگیر رو اینا مورد استفاده قرار میدید.
کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش گرم با ظرفیت تولید سالانه 1,000,000 تن آهن اسفنجی در منطقه دهمرد شهرستان بختگان ساخته میشه. وزیر صنعت معدن و تجارت در مراسم آغاز عملیات اجرایی این واحد صنعتی گفت با راه اندازی صنایع پایین دستی فولاد در کنار این واحد تولیدی صنعتی میتوان برای پیشرفت و اقتصاد بختگان گام بزرگی برداشت.
چند تا از شرکت‌های مطرح و بزرگ کشور سهامدار این پروژه هستند. این نکته بسیار مهمیه چون متأسفانه ما مشاهده می‌کنیم که پروژه‌ای آغاز میشن اما چون به لحاظ مالی پیش‌بینی لازم شه انجام نشده متوقف میشه کار. ما می‌دونیم که این پروژه در زمان بندی که مدیر عامل محترم شرکت اشاره کردن انشالله انجام بشه قطعاً چون در اقتصاد منطقه مؤثر باشه.
آقای فاطمی امین این رو هم گفت که ایران به رتبه 7 فولادسازان جهان صعود کرده.
فولاد یکی از صنایع بسیار مهم در هر کشوریه. خوشبختانه ما در ماه گذشته در دنیا رتبه 7 به لحاظ میزان تولید فولاد به دست آوردیم که بسیار دوکار مهم و ارزشمندیه.
واحد صنعتی تولید آهن اسفنجی قراره تا سال 1403 به بهره برداری برسه و با راه اندازی اون برای 235 نفر شغل ایجاد میشه. محمد حسن شریف، خبرگزاری صدا و سیما، روستای دهمرد شهرستان بختگان.
ارزش معاملات بورس انرژی ایران در هفته دوم دی به بیش از 21000 میلیارد ریال رسید. در هفته گذشته حدود 133000 تن فرآورده به ارزش بیش از 21000 میلیارد ریال در تابلوی نفت، گاز و دیگر حامل‌های انرژی بورس انرژی ایران فروخته شد. سهم رینگ بین‌الملل حدود 7540 میلیارد ریال و سهم رینگ داخلی بیش از 13800 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات اوراق سلف موازی استاندارد هم به بیش از 544 میلیارد ریال رسید.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، این میزان مصرف گاز در 24 ساعت گذشته در بخش خانگی و تجاری به 630 میلیون متر مکعب رسید. با توجه به برودت هوا پیش بینی می شود میزان مصرف گاز در روزهای آینده افزایش پیدا کند. از این رو مردم با مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری باید به گاز رسانی شهرها و روستاهای انتهای خط لوله کمک کنند.
هشدارهای معمول شرکت ملی گاز برای لزوم مدیریت مصرف در فصل سرما آغاز شده. وقتی مراکز صنعتی برای تأمین انرژی با مشکل مواجه شوند، یعنی باید شعله مصرف گاز خانگی را کمی پایین کشید. ربیعی، مسئول مرکز راهبری گاز کشور:
با توجه به برودت هوا و ورود سامانه بارشی به کشور، از همه هموطنان عزیز خواهش میکنم که با رعایت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و همکارا و خادمین خودشون در شرکت ملی گاز این کمک رو داشته باشن که پایداری شبکه گاز رو تا انتهای فصل سرما داشته باشه.
صرفه‌جویی فعلا تنها راه در دسترس است. بهینه‌سازی مصرف سوخت تنها به معنی پایین آوردن مصرف نیست. قرار نیست همه چیز در مبلغ پرداخت قبض‌های گاز خلاصه شود. ژرفی، رئیس ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز:
مشترکینی که موتورخونه دارند بایستی که بهینه‌سازی صورت بگیره اونجا، به این نحو که ابتدا مشعل‌های موتورخونه هاشون باید سرویس بشه و به‌روزرسانی بشه. صحبت از صرفه‌جویی که میشه، مشترکین اقدام میکنن به درزگیری در ساختمون هاشون. این رو باید مستظر باشن که در جاهایی که ما بخاری های گازسوز داریم، بخاری های در واقع برونسوز داریم، اونها حواسون باشه که تمام درزها گرفته نشه، چون احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن وجود داره.
کارشناسان سازمان استاندارد نیز برای سازندگان ساختمان توصیه‌هایی در راستای صرفه‌جویی انرژی دارند. موسوی، کارشناس سازمان استاندارد:
مصالحی استفاده بشه که خودشون به تنهایی عایق حرارتی خیلی خوبی هستن. تمامی لوله‌کشی‌های ساختمون، چه آب گرم چه آب سرد، باید عایق کاری بشه. استفاده از پنجره‌های UPVC دو جداره، استفاده از سیستم گرمایش مناسب، صرفه اقتصادی خوبی داشته باشه و سیستم نوینی باشه، برای مثال سیستم گرمایش اسکف.
با رعایت این نکات می توان به صرفه‌جویی 10% مصرف گاز خانگی رسید که این رقم برای کمک به چرخه گازرسانی قابل ملاحظه است. میر احمدی، خبرگزاری صدا و سیما:
عملیات اجرایی ناحیه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی در بندرعباس آغاز شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حاشیه این مراسم گفت از ابتدای امسال دولت 60000 میلیارد ریال برای زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هزینه کرده است که تا پایان سال به 90000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
بهره برداری از سه طرح و آغاز ساخت یک ناحیه صنعتی در هرمزگان. ابتدا در شهر فین بندرعباس ساخت ناحیه صنعتی آغاز شد. این ناحیه قرار است با استقرار واحدهای صنعتی متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی شهر فین در 9 ماه آینده به بهره برداری برسد. امیر امیریزاد، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان:
فاز اول این پروژه حدوداً 10 هکتار هستش که منابع مورد نیاز فاز اول 40 میلیارد تومان هست.
طرحی که از مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان بود و قرار است برای بیش از 1000 نفر فرصت شغلی ایجاد کند.
همه ما سالها منتظر این اتفاق خوب بودیم.
بخش فین به طور کلی جمعیت پایدار داره. اگر که این اتفاق بیفته، مطمئنا یه بخش عظیمی از جمعیت حتی از شهر میتونه کشیده بشه به سمت.
علی رسولیان، معاون وزیر سمت، میگوید دولت هم برای افزایش تولید و اشتغال زایی در شهرک ها و نواحی صنعتی بسته های حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته است.
نزدیک به 6000 میلیارد تومان از ابتدای امسال در زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هزینه شده و ما برای تأمین برق و آب شهرک‌های صنعتی کشور برنامه‌های بسیار خوبی رو تدوین کردیم.
همچنین مرحله دوم شهرک صنعتی شهر تیرور به مساحت 58 هکتار به بهره برداری رسید. امیر امیریزاد مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان:
زیرساخت‌های آب و برقش و همطور معابرش به اتمام رسیده، الان آمادگی اینو داریم که هر سرمایه‌گذاری در این شهرک بخواد سرمایه‌گذاری بکنه زیرساخت‌های اولیه‌اش رو انشاءالله تامین بکنیم.
این شهرک به مساحت 165 هکتار است که تاکنون 100 هکتار از آن به بهره برداری رسیده است و اکنون 400 نفر در آن مشغول به کار هستند.
خدا را شکر از زمان کارخانه را کردن الحمدلله کار کنه و کارخانم راضیم.
همچنین 5 استوله کارگاهی به مساحت 1254 متر مربع در شهرک صنعتی شماره 2 بندرعباس و نمایشگاه دائمی محصولات شهرک‌های صنعتی در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار هرمزگان به بهره برداری رسید. در 24 شهرک و ناحیه صنعتی هرمزگان بیش از 7200 نفر مشغول به کار هستند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
شما همچنان شنونده خبرهای رادیو اقتصاد هستید. کنگره ملی شهدای دانشجو ویژه بزرگداشت شهید محمد حسین علم‌الهدا و یارانش با پیام رئیس جمهور در یادمان شهدای هویزه برگزار شد. در این مراسم با حضور و سخنرانی سردار شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و نوحه سرایی حاج صادق آهنگران و همچنین سخنرانی همسر شهید بهاءالدین از شهدای هویزه از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.
گزارش مالی 207 شرکت دولتی و تابعی آنها شنبه 17 دی منتشر می شود. به گفته مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تاکنون صورت‌های مالی حدود 400 شرکت دولتی منتشر شده که پیش بینی می شود تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال به 1000 مورد برسد. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تابعه تکلیف تفسیر دوم قانونی بودجه امسال بود.
سالها بود که مبهم بودن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آنها را به حیات خلوت دولت مشهور کرده بود. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد در مرداد 1400 گفت:
به جهت اینکه در مورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته.
با روی کار آمدن دولت 13 شفافیت صورت‌های مالی آن هم در شرکت‌های دولتی در قانون بودجه 1401 تکلیف شد.
تلاش میکنیم که اون اطلاعات صورت‌های مالی و هر آن چیزی که مرتبط هست به عمل کرده شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی رو به همون شفافیت و درجه قابل رصد کردن
که در بورس هست
دقیقاً برای همین‌ها پیاده بکنیم.
شفافیت هرچه بیشتر بشه از فساد، روابط ناسالم، پارتی بازی جلوگیری میشه.
وعده رئیس جمهور و همچنین بند قانونی بودجه منجر شد تا اولین گزارش صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر شود. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد در 31 فروردین 1401:
برای اولین بار در روز جاری 313 شرکت دولتی دیگر از تمام وزارتخانه‌ها رو صورت‌های مالی اونها رو در سامانه برای عموم مردم در دسترس قرار دادیم.
با انتشار صورت‌های مالی سال‌های 98 و 99 این تعداد شرکت‌ها نوبت به انتشار صورت‌های مالی سال 1400 میرسد. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد در مهر ماه 1401:
امسال هم صورت‌های مالی قریب 400 شرکت رو صورت‌های مالی سال 1400 اونها رو به شکل کاملا شفاف در کدال قرار داد.
بعد از انتشار اطلاعات این شرکت‌ها باز هم برخی از شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را هنوز منتشر نکرده بودند. آقای انبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:
کمیسیون اصل 90 از ما خواستن آخرین وضعیت رو براشون گزارش بکنیم. دیوان محاسبات آخرین وضعیت رو از ما خواسته و سازمان بازرسی. ما براشون به صورت برخط و آنلاین روز هفتگی داریم این رو گزارش میکنیم. یه سری فدراسیون ها هنوز حتی با حسابرس قرارداد نبستن. شرکت های زیر مجموعه شهرداری ها در سراسر کشور همکاری مؤثری با ما نداشتن.
با گذشت 2 حالا گام سوم برای ایجاد شفافیت در شرکت های دولتی برداشته خواهد شد. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد در 14 دی ماه 1401.
روز شنبه صورت‌های مالی 207 شرکت دولتی عمدتاً شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور رو برای اولین بار منتشر خواهیم کرد.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان از پرداخت کمک هزینه تحقیقاتی به دانشجویان دکترا خبر داد. آقای مسعودی گفت دانشجویان می توانند برای اجرای طرح تحقیقاتی علاوه بر دریافت مقرری ماهیانه از امکانات سایر دانشگاه ها بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند.
بر اساس امکانات و ظرفیت علمی خیلی خوبی که در دانشگاه های کشور ما وجود داره، این امکان فراهم شده که دانشجویان دوره دکترا بتونن قسمتی از پروژه خودشون رو در دانشگاه دیگری در داخل کشور انجام بدن. در دوره های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه. نهایتا در یک سال تحصیلی بتونن قسمتی از کارشون رو انجام بدن و حمایت هایی که در این زمین صورت میگیره ما 100% مقرری رو افزایش دادیم. دانشجو تا سقف 4 میلیون تومان در ماه مقرری دریافت میکنه. 100% پژوهانه رو افزایش دادیم تا سقف 10 میلیون تومان دانشگاه میزبان برای اون امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دانشجو قرار میده هزینه میکنه و ما پرداخت میکنیم. جداگانه پول خوابگاه و پول تغذیه دانشجو رو پرداخت میکنیم و یک حق تحقیق هم به استاد میزبان پرداخت میکنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از دفع حمله گسترده هکری به بانک مرکزی و سکوهای روبیکا و بله خبر داد. لاجوردی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت دیشب بانک مرکزی و سکوهای بله و روبیکا هدف حملات منع خدمت توزیع شده دیداس قرار گرفتند که با آن مقابله شد. حملات دیداس مهاجم یا مهاجمان را قادر می سازد با ایجاد ترافیک کاذب روی سرور سایت و یا پایگاه هدف آن را برای مدتی از دسترس خارج کند. رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت افزود این روزها بیشترین حجم حملات خارجی به بانک ها و مؤسسات مالی شرکت های ارائه دهنده اینترنت و زیرساخت های ارتباطی است که دفع شدند.
خب شنوندگان عزیز، ممنون که امشب هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. با ادامه برنامه بزرگراه از شبکه رادیو اقتصاد به شما عزیزان همراه هستیم. پر انرژی و بانشت. امشب همونطور که اول برنامه هم خدمتون عرض کردم راجع به یک موضوع مهم میخواییم صحبت کنیم و از ابتدای برنامه هم داریم راجع بهش صحبت میکنیم که دغدغه فکری که خیلی همونه تعارف که نداریم، بحث آینده است. این که چی قراره بشه، چطوری قراره بشه و بحث آینده نگری اقتصادیه که خیلی راجع بهش فکر میکنیم. امروز از شما پرسیدیم و خواستیم که به ما بگید که امروز یعنی همین الان آیا به این موضوع فکر کردین و برنامه‌ای دارین که دارین انجامش میدین که آیندهتون چجوری قراره بشه برای شرایطی که شاید ثبات اقتصادی خیلی پررنگ نباشه، برای آیندهتون چجوری برنامه‌ریزی میکنین؟ آیا برنامه‌ریزی کردین یا نه؟ 22 65 25 25 شماره تلفن ما 3036 37 هم سامانی پیام کوتاه ماست. تلفن کنیم بابا صداتون رو بشنویم.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم اول از همه برای آینده و برای هر کار سلامتی هر کس لازمه. من اول از همه میخوام اگه بشه ایشالا چشمام برگرده بعد سریع برم سریع یه کاری که بتونم خودم درآمدی برای خودم داشته باشم. نمیگم الان ندارم، حقوقی دارم الحمدلله، فعلا اموراتم میگذره، ولی دوست دارم بعد از اینکه سلامتی چشمامو به دست آوردم برم سر کار، درآمدی برای خودم داشته باشم و اگه بتونم آرامشی هم برای خودم درست کنم که بتونم بدون استرس و اضطراب روزم رو به شبم برسونم و شبم رو به روزم برسونم، این برای من میشه یک آینده. یعنی اول از همه سلامتی، آرامش، بعدش درآمد رو میخوام، چون یعنی واقعا سلامتی و آرامش برای من واجب هستش. این دوتا آیتم دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
ممنونیم از شما خانم قلی‌زاده که تماس گرفتیم و برنامه خودتون بزرگ راست رادیو اقتصاد این شهر که سلامتی چشماتون برمیگرده، چون قبلا بهمون گفته بودین که توی حادثه دوچار حالا این اتفاق شدین. امیدوارم که هرچه سریعتر حالتون خوب بشه. اما راجع به موضوع برنامه ببینم که چقدر پیامک داریم، چقدر هم که تو مسابقه شرکت کردین. راضیه غلامپور 30 ساله نوشته تصمیم گرفتم دوره آموزش زبان انگلیسی ثبت نام کنم که بتونم موقعیت‌های شغلی بیشتری رو کسب بکنم. اینطوری فکر می‌کنم برای آینده برنامه‌ریزی مناسبی کردم. چه جالب. خانم نوشین ثانی هم نوشتن که میخوام برای آینده هم یه آموزشگاه زبان تأسیس بکنم، از هفته آینده هم دارم بیام دنبال کارش. چه خوبه. خب خانم غلامپور اگه نزدیکین میتونین هم دیگر بشناسین دیگه.
با عرض سلام، آینده نگری در زندگی مادی مثل آینده نگری در حیات معنوی اهمیت بسیار زیادی داره و حالا با توجه به شرایط فعلی که به هر حال یه مقداری از نظر اقتصادی همه در مضیقه هستند و اینکه چگونه باید به فکر آینده بود و چطور پس انداز داشت خودش واقعا یک مسئله است که خیلی سخت انجام میشه، ولی هر قدر هم که کم باشه باید انجام بشه تا در واقع برای تامین رفاه و آسایش کانون خانواده بشه در آینده کاری کرد. یعنی هر چقدر آدم میتونه باید تلاش و فعالیت بکنه تا یک پشتوانه مستحکم اقتصادی در آینده داشته باشه. با تشکر.
ممنونم از شما که تماس گرفتیم و برنامه خودتون. از شنیدن صداتون کلی انرژی میگیریم. شنوندگان عزیزمون آقا علی رضا محبی دوست نوشتن که دوره‌های بازاریابی و فروش رو دارم طی می‌کنم، چون من تو کار خرید و فروش هستم و این دوره‌ها خیلی برای من مهمه و فکر می‌کنم که با گذراندن این دوره‌ها آینده‌م یه جای تضمین بشه. خیلی خوبه، خیلی خوبه که دارین دنبال راه‌هایی میرین که دوستش دارین و فکر می‌کنین که کمکتون می‌کنه. اینا واقعاً ستودنیه و دوست داشتنیه. نوشته که من به دنبال آرزوهام و رویاهام میرم و در راستای تحقق اونها تمام تلاشم رو میکنم. فرشته خانم از تهران، آفرین به شما. ببینیم علی آقا چی نوشتن. علی آقای پورهیدری، بله پورهیدری، نوشتم موفقیت های گذشتم رو دنبال میکنم، یعنی در مسیری که در گذشته در اون افتخاری کسب کردم یا حداقل از انجام اون احساس رضایت داشتم همون مسیر رو میرم و ادامه میدم. اینا فکر خوبی ها. منم بگم چی کار میکنم برای آیندم. میخوام برم یه کلاس خط، خیلی خطم بده. این کلاس خط میگم کمکم میکنه، نمیدونم واقعا چقدر تایید میکنم واقعا. حالا چرا گفتم خطم بده؟ بخاطر اینکه یه ساعت نشستم یه عالمه اسم نوشتم که پیامک فرستادین، حالا خیلی به هم ریخته است. حالا انشالله که بتونم بخونم. خودم خط خودم رو نمیتونم بخونم. آقا رضا ببین، اصلا این اولش مشخص شد راضیه کلیوند برامون پیامک فرستاده. محمد مسعود امیر آمری مهر از تهران، مشخص کنید که چه نسبتی با هم دارین لطفا. رضا یونسی از ساری روستای مرزرود، امیر حسین یاریپور از دره‌شهر، امید مبارکی از بوشهر، فروزان گراوند از ایلام، سید جواد سیدی ساوه، تا اینجاشو تونستم بخونم، رشید پیسوده از بوکان، علی اصغر چاهه، محمد اسماعیل محمدیان از نیشابور، منصور صدرانی از اصفهان، علی رضا صبحانی بجنورد، مینو عظیمی موقر از تهران. خیلی هم بد نیست خطم. رضا و روجان یاریپور از دره شهر، علی سیاه‌دشت از دره شهر، محمود پا پاشنامه از قم، اول فضل چاپاری از عراق و ساناز یاریپور. تا اینجاشو فعلا داشته باشیم، تا اینجاش به خیر گذشتونستم بخونم خط خودم، ولی جدی فکر کنم کلاس خط خوبه برم. نمیدونم حالا نون و آبی برام خواهد داشت یا نه، ولی آینده خواهد داشت دیگه. ونوس شهناز و فاطمه کریمان پاسخ مسابقه رو فرستادن از نظر دوستای عزیزمون همدان، درسته. ضمن خطاطی رو شروع کنید، من بهتون قول میدم موفق میشین. چه میگی؟ خب باشه حتما شروع میکنم. پس